بعد از برنامه نهج البلاغه حالا نوبت میرسه به تکرار یک نمایش، پرنیان قصه. با هم بشنویم.
پرنیان قصه.
به نام خدا و سلام. سلام به همه نازنینا و شنونده های قشنگ پرنیان. سلام به همه گوشای کنجکاو پرنیان که هر روز و هر شب آماده میشین که با هم دیگه بریم برای کشف یه دنیای جدید. من بهناز بستان دوست این بارم اومدم تا مهمون خیالاتون باشم، تا دست هم دیگر بگیریم و بریم سراغ یه دنیای جدید که احتمالاً مثل خیلی از قصه‌های دیگه برامون ناشناخته و جدید. یه دنیای تاریک، یه دنیای پر از هیجان، یه جایی که نور آفتاب هنوز بهش نرسیده ولی پر از زندگیه، پر از خوابای قشنگه. پس چشماتونو ببندین، یه نفس عمیق بکشین، چون قراره با هم بریم تو دل خاک. همه چیز از جایی شروع شد که زیر یه باغ بزرگ و سبز، جایی که ریشه های درخت ها دست و دست هم داده بودن و توی دل خاک زندگی میکردن، یه کارخونه مخفی خواب ها پنهون شده بود. کارخونه که بهش میگفتن کارخونه بذر خواب. اون زیر هزار تا بذر کوچولو زندگی میکردن. هر شب توی تاریکی خاک میخوابیدن و خوابایی که میدیدن یک گیاه بود که از دل خاک میزد بیرون. در واقع اونا هر شب خواباشونو آهسته آهسته میفرستادن بالا، بالاتر از سطح خاک، و وقتی صبح سر میرسید خواباشون میشد یه جوونه، یه برگ تازه، یه ساقه نازک، و زمین سبز و سبز سر میشد. بین همه این بذرا یه بذر کوچیک فسقلی و تازه باره، اسمش توپولی بود، چون یه جور بامزه توپول و قلقلی بود. همه هم همینجوری صداش میکردن. توپولی هنوز بلد نبود خوابای درست حسابی بسازه. همیشه وقتی همه بذرا داشتن خواب درختای قشنگ و گلای خوشبو میدیدن، توپولی خوابای بامزه و عجیب میدید. خواب برگای راه راه، ساقای چتری، گلای خنده رو. اون شب توپولی از همه هیجان زده تر بود، چون میخواست اولین خواب مهمشو ببینه. یه خواب خاص که وقتی صبح شد تبدیل بشه به یه گیاه قشنگ. اما کسی خبر نداشت که این خواب کوچیک میتونه چه ماجرای بزرگی را بندازه. که توی دل خاک شب آروم و خنک، همه بذرا توی ردیف‌های نرم و نمناک سرشون رو زیر خاک قایم کرده بودن و داشتن خوابای قشنگشون رو آروم آروم می‌بافتن. صدای خورخور خواب بعضی بذرا شنیده میشه. بعضی با لبخند زیر خاک غلط می‌زدن، بعضی دیگه آروم شاخه‌های خیالیشون رو توی خواب تکون می‌دادن. اما یه گوشه از کارخونه توپولی قصه ما سرحال و پر انرژی بیدار بیدار بود. چشم کوچولوش مثل یه نقطه سبز فسفوری توی تاریکی برق می‌زد و هی از این طرف به اون طرف زیر خاک غلط میزد.
وای وای وای، امشب دیگه وقتشه، باید یه خواب توپ بسازم. آخه همیشه همه میگن توپلی فقط خواب گلای کوچیک میبینه. آه امشب نشونتون میدم که توپلی هم بلده.
توپلی هنوز بیدار تو؟ چرا نمیخوابی آخه؟ میدونی که دیر به خوابی خواب از دستت میره ها.
نمو، امشب میخوام یه خواب عجیب ببینم، خواب یه درخت شگفت‌انگیز، شاخه‌هاش تا آسمون، برگاش مثل پرنده، گلاش مثل خورشید.
ولی توپلی اینجوری خطرناکه، باز را خواب آروم میبافن، اگه زیادی شلوغش کنی خوابت قاطی میشه، یه گیاه هرس میشه، بعد قلق میشه.
هیچی نمیشه، من دیگه بچه بذر نیستم که، ببین چی میسازم، همه دست میزنن برا.
توپلی چشاشو بست، نفس عمیق کشید، همه فکرهای قشنگ و رنگی رو جمع کرد. برگای خالخالی، شاخهای پیچ پیچ، میوه‌های نورانی. اما یه شیء عجیب از گوشه تاریک ذهنش آهسته سر خورد توی خوابش. یه تاریکی مرموز بی صدا لابلای برگا خزید.
چی بود؟ توپلی به کارت شک نکن، تو مایه افتخار همه میشی، این خواب بهترینه، همین بهترینه.
توپلی سخت مشغول خوابش بود، اما نمو مردد بود و بین خواب و بیداری گیر کرده بود. آخه میخواست مراقب توپلی باشه، اما چه مراقبتی؟ توپلی داشت کار خودشو میکرد.
توپلی، هی توپلی، همیش نوی صدامو، نظر خوابت خیلی عمیق شه، باید بتونم مراقبت باشم. ببین حواست باشه، خوابت داره یه بوی عجیبی میده ها.
ولی توپلی صدای نمو رو نشنید. همونطور که خواب میدید، همونطورم یه شاخه ناشنا از دل خاک تکون میخورد. خواب شگفت انگیز توپلی داشت نفس میکشید، اما یه گوشش تاریک بود، یه تاریکی که معلوم بود قراره همه چیزو به هم بریزه. آروم و مرموز بود. خواب بذرا مثل بوی نم خاک نرم و خنک همه جا رو پر کرده بود. اما درست وسط همه اون خاکای نرم یه صدای خشخش عجیبی می اومد. از دل ریشه های ریز شاخه سیاه و نازک آروم آروم بیرون می اومد. یه شاخه که اصلا شبیه شاخه های خوابالوی دیگه نبود. نمو که دوباره خوابش نمی برد گوش تیز کرد. صدا رو شنید. خودش رو کشید نزدیک توپلی. چشمای فسفوری توپلی هنوز بسته بود، اما از گوشه سرش یه ریشه سیاه آروم داشت میلغزید.
توپلی بیدار شو، یه چیزی از توی خوابت در اومده، شبیه هر چیزی هست جز یه گیاه قشنگ، باید بیدار بشی، باید قبل از اینکه رشد کنی رهاش کنی. توپلی
چقدر خوب داره رد میکنه، دیگه از خوابای کوتاه و شاخه های ظریف مریض خداحافظی کن. شاخه ها
توپلی داشت آروم آروم توی خواب عمیق فرو میرفت. بعض را توی کارخونه وظیفه داشتن تا یه حدی عمیق بخوابن که گیاهشون خوب رشد کنه.
و باید به محض اینکه به قد کافی رسید از خواب بیدار شن و گیاه روش کرده رو رها کنه. اما توپولی خواب خواب بود و نمو با دستای کوچیک خاکیش سعی داشت خاک دور ریشه های سیاه کنار بزنه. یه ریشه تاریک و خشن مثل مار دور خودش میپیچید. نمو با وحشت یه قدم عقب رفت. همین موقع بذر پیر کارخونه پیر خواب که یه گوشه تاریک لابلای ریشه نشسته بود چشاشو باز کرد. پیر خواب بذر قدیمی بود. با چین چروکای زیاد که میگفتن خوابای همه رو توی دلش دیده.
نمو؟ ای نمو؟
بله.
بیداد بیداد چگه کردی تو با تو پولی؟ چرا خوابتو بدون راه نما زختی؟
من کار نکردم که خودش خواست یه خواب عجیب ببافه. حالا نگاه کنین ریشه هاش سیاه شدن.
تو پولی توی خواب ناله کرد و یه شاخه دیگه از دل خاک بیرون زد. این یکی هم سیاه بود و تیغای ریزی کنارش داشت.
ای وای بر من، ای وای بر تو، ای وای بر اون. اگر این شاخه ها رشد کنن خوابت دیگه خواب نیست که تو بولی، کابوس میشه و کابوس بزرها گیاه هرز میسازه. گیاهی که میتونه همه خوابهای خوب رو بخوره. میشنفی صدامو تو بولی؟
نمیشنفه.
نمو با شنیدن این حرفا چشاش گرد شد. با عجله خاکو پس زد، اما شاخه های سیاه از انگشتش فرار میکردن و بیشتر میپیچیدن.
پیر خواب، باید چه کار کنیم؟ اگه همینجوری رشد کنه همه یه بذرا رو میبلعه.
توپولی باید خودش بیدار بشه و خوابی که ساخته رو پس بگیره. فقط خودش میدونه جلوشو بگیره.
اما توپولی هنوز لبخند میزد. شاخه های سیاه از دل خاک مثل مار می پیچیدن. لابلای ریشه های بذرای دیگه سرک می کشیدن. یه بوی تلخ و سیاه توی خاک پخش شد. بذرای دیگه توی خواب تکون خوردن. بعضی ها بیقرار شدن. نمو دستای کوچیکش رو مشت کرد. نگاهش رو از پیر خواب گرفت و رفت سمت توپول.
خیلی خوب. باشه. اگه خودش بیدار نمیشه من بیدارش می کنم.
توی دل خاک تاریک نمو با تمام کوچیکیش آماده شد تا توپولی رو از دل خواب تاریک بیرون بکشه. اما شاخه های سیاه دونه به دونه دور دستای نمو حلقه زدن و این تازه اولش بود. شاخه های سیاه مثل مارای خشمگین دور نمو توپولی میپیچیدن. زمین زیر پاشون لرزید و صدای خشخش ریشه های هرزه همه جا رو پر کرد. هوا سنگین و سرد بود، اما توی دل نمو شعله از امید داشت. آروم آروم زبونه میکشید.
توپولی، توپولی، توپولی بیدار شو. خواب تو داره همه چیزو سیاه میکنه. اگه نخوای بیدار بشی این تاریکی همه ی ما رو میبلعه.
توپولی توی خواب غرق شده بود. چشماش بسته و نفسهای عمیق میکشید. اما اون نور کوچیکی که نمو تلاش میکرد بفرسته کم کم توی دلش زبونه کشید. خواب تاریکش شروع به لرزیدن کرد. اما شاخه های سیاه با صدای وحشتناک و خشخش کنان بلندتر و محکمتر پیچیدن دورش.
برگرد، برگرد به تاریکی.
همه چیز مال ماست، نمیذاریم رنگ و نور وارد خاک بشه.
نه نه، ما مال همیم، ما سبزیم، ما زنده ایم. توپلی گوش کن، این خواب تو نیست، تو میتونی اونو تغییر بدی، با من بیا.
نمو دستاش رو روی سر توپلی گذاشت و انرژی مهربونش رو فرستاد توی دل توپلی. نور سبزی شروع کرد به تابیدن مثل یه فانوس کوچک وسط شب تاریک. توپلی نفسش عمیق‌تر شد، چشمش لرزید و پلک زد. خواب سیاه شروع کرد به ترک خوردن، درست مثل یه شیشه بزرگ که ترک میخوره.
نبو، من نمیخواستم این خواب ترسناکو بسازم.
شاخهای سیاه به لرزه افتادن، انگار که دارن از یه نیروی نامرئی فرار میکنن. ناگهان نور سبزی از دل توپلی فوران زد، مثل یه طوفان کوچیک. نور سبز شاخهای سیاه و سوزوند و خاک اطرافشون رو روشن کرد.
همینه قدرت مهربونی، هر تاریکی وقتی که نور واردش میشه باید عقب بکشه.
شاخه های سیاه یکی یکی شکست خوردن، مثل شمشیرهایی که توی آتیش آب میشن. بذرهای دیگه که تا پیش از این ترسیده بودن، حالا با نور سبز و امید شروع به حرکت و خندیدن کردن.
دیدی نمو؟ همیشه انرژی و مهربانی که از خواب خوب میاد قوی تر از هر کابوسیه. وقتی که دست به دست هم بدین، تاریک ترین شبها هم روشن میشه.
حق با شماست.
توپلی با لبخندی کوچک اما واقعی شاخه های سیاه باقی مونده رو نگاه کرد.
من الان میفهمم که خواب من چقدر مهمه، باید مراقبش باشم و بهش رنگ و زندگی بدم.
اون شب توی کارخونه بذر خاک پر از نور شد. بذرا کنار هم با قلبایی پر از امید شروع کردن به روییدن و ساختن خوابهایی پر از رنگ و زندگی.
ما همیشه با هم خوابهای خوب رو میسازیم.
بله، و این بود ماجرای بذر کوچولوی قصه ما، که یاد گرفت چطور میشه با دوستی و رنگ و امید حتی تاریک ترین خوابا رو هم به زیباترین گیاها تبدیل کرد. حالا توی هر باغچه‌ای که قدم میذاری یادت باشه یه جایی توی خاک بذر کوچیکی داره خوابای قشنگشو میسازه. شاید همین الان داره یه گل شگفت‌انگیز رشد میکنه. نازنینای من، الهی که همیشه دلاتون پر از رنگ و خیال باشه و هر وقت یه خواب بد دیدین مثل نمو و توپلی شجاع باشین و باهاش روبرو بشین. خب این هم از قصه کارخونه بذر خواب. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشی عزیزای دل من. من بهناز بستان دوست، راوی قصه های پرنیان، به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده قصه های پرنیان، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا یه پرنیان دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان عزیز، مثل‌ها سخن‌های کوتاه و مشهوری هستند که به قصه عبرت‌آمیز یا گفتاری پرنکته اشاره می‌کنند. جای توضیح زیاد رو می‌گیرند. اینها حاصل پندهای اندیشمندان یا تجربه‌های زندگی مردمند و می‌تونن به ما تو زندگیمون کمک بکنن که انتخاب‌های درستی رو انجام بدیم. با رادیو نمایش همراه باشید، با همدیگه سری بزنیم به مثل خونه ما.
مثل خونه. کار از محکم کاری عیب نمی کند. خدایا، شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. شنوندگان برنامه مثل خونه سلام، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. امروز هم با یک روایت از ضرب المثل های فارسی در کنار شماییم، پس شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. این ضرب المثل به وسواس و محکمکاری بیش از اندازه در کارها اشاره داره. روزی روزگاری ملا نصرالدین که با رفتارهای عجیب و غریبش خیلی معروفه، در باغچه گوشه ی حیات خونش چند ساقه انگور رو قلم زد. ملا مدتی از اونا مراقبت کرد تا جوونه زدن و تبدیل به نهال انگور شدن. ملا نصرالدین که خیلی خوشحال بود و تونسته بود نتیجه زحمتش رو ببینه، ذوق زده شده بود و از نهالها به شدت مراقبت میکرد. اون هر روز وقتی که خورشید غروب می کرد، نهال‌ها رو از باغچه بیرون می آورد، به انباری خونه می برد و همه اونا رو به ترتیب می چید و فردا صبح با طلوع خورشید دوباره تک تک نهال‌ها رو می آورد و توی باغچه کنار حیات خونش می کاشت. آوازه این سبک باغداری ملا نصرالدین در شهر پیچید. یکی از دوستانش که این شایعات رو باور نداشت، یه روز عصر به قصد میهمانی به خونه ملا نصرالدین رفت و دید وقتی خورشید غروب کرد، ملا تک تک نهال‌ها رو از باغچه بیرون آورد. دوستش توی حیاط نشسته بود و کارای اونو نگاه میکرد. مرد اون شب رو در کنار ملا موند و فردا صبح بعد از نماز دید ملا لباس کارش رو پوشید و دوباره به انبار رفت تا نهال‌ها رو بیاره و دوباره اونها رو بکاره. دوست ملا که تا پایان کارهای اون سکوت کرده بود، رفت سراغش و گفت ملا خسته نباشی، ولی چرا این کارو میکنی؟ این کاشت و برداشت روزانه تو باعث خراب شدن و از بین رفتن نهال ها میشه. ملا لبخندی زد و گفت تو فکر میکنی من نمیدونم، ولی چه کنم، فقط میخوام از نهال ها مراقبت کنم. کار از محکم کاری عیب نمی کنه. روایت دوم، روباه و مرغ های قاضی. در جنگلی سرسبز گرگ و روباهی چندین سال با هم رفیق بودن. بیشتر وقتا این دوتا دوست با هم برای شکار به حیوانات حمله می کردن و با هم اون حیوان رو می خوردن. ولی معمولا هر کدوم خودش به دنبال غذا می رفت، مگر اینکه حیوانی رو که می خواست شکار کنه به حدی بزرگ بود که تنهایی نمی تونست اون حیوان رو گیر بندازه و از دوستش کمک می گرفت. شکار رفتن و تقسیم خوراکی دو نفره بین این دو حیوان دوستی و نزدیکی ایجاد کرده بود و حتی گاهی می شد که این دو حیوان چندین روز غذایی برای خوردن پیدا نمی کردن و گرسنه می موندن. توی یکی از این شکارها گرگ گرسنه همینطور که به دنبال غذا می گشت از کنار مرغدونی خونه بزرگی گذشت و نگاهی به مرغدونی انداخت و دید 5 تا مرغ و خروس چاق و چله اونجا مشغول دونه خوردنه. گرگ کمی فکر کرد، برگشت داخل جنگل و دنبال دوستش روباه گشت و هر جوری بود روباهو پیدا کرد و به اون گفت بلند شو، بلند شو بیا که به اندازه چند روزمون غذای چرب و نرم پیدا کردم. روباه که خیلی گرسنه بود با خوشحالی به گرگ گفت بگو غذا کجاست که من دیگه طاقت گرسنگی ندارم. گرگ گفت دنبال من بیا تا نشونت بدم و یک راست روباه و پشت حصار مرغدونی خونه آورد و گفت ببین اونجا در مرغدونی باز مونده، کسی هم امروز تو خونه نیست، وگرنه تا الان در مرغدونی رو بسته بود. فقط کافیه کمی عجله کنی و توی یه چشم به هم زدن حداقل یکی از مرغا رو بگیری و بیاری. روبا که منتظر همچین موقعیتی بود از پشت حصارها دور زد و به در مرغدونی رسید، اما همین که اومد بپره داخل مرغدونی یه لحظه با خودش گفت چطور شده که گرگ با اینکه اینقدر گرسنه است خودش از شکار همچین لقمه آماده و لذیذی صرف نظر کرده و شکار مرغا رو به من پیشنهاد میده؟ بهتر صبر کنم تا برای خوردن یه غذای لذیذ خودم رو به کشتن ندم. کمی که گذشت روباه از مسیری که اومده بود برگشت و خودش رو به گرگ رسوند. گرگ گفت چی شد؟ چرا نرفتی تو مرغدونی؟ روباه گفت اینجا خونه کیه؟ این مرغا مال کیان؟ چرا صاحبخونه همچین اشتباهی کرده و در مرغدونی رو باز گذاشته؟ گرگ گفت چه فرقی برای ما میکنه؟ اینجا خونه قاضی شهره، حتما عجله داشته و حواسش به مرغ و خروساش نبوده. روباه با شنیدن این حرفا مثل حیوانی که شکارچی ماهری رو دیده باشه پا به فرار گذاشت. گرگ دوید تا خودش رو به روباه رسوند و گفت چی شده، چرا فرار میکنی؟ روباه گفت از گرسنگی علف بخورم بهتره تا مرغ و خروسای خونه قاضی شهر رو بخورم. اگه قاضی بفهمه که این دزدی کار من بوده کافیه بگه از فردا گوشت روباه حلاله. اون وقت تو فکر میکنی من بتونم جون سالم به در ببرم؟ کمتر از یه هفته نسل روباها منقرض میشه. نه رفیق، من دست به این کار نمیزنم. بله دوستان، این ضرب المثل برای پرهیز افراد عادی جامعه از در افتادن با ثروتمندان و افراد با نفوذ به کار میره که البته این ضرب المثل در همه دوران ها کاربرد نداره. دوستان برنامه مثل خونه، خوشحالیم که امروز هم در کنار ما بودید. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. خدا نگهدار. راوی شهین دخت نجف‌زاده.